محسوب می شده. دو تا تپه بوده، تپه شمالی و تپه جنوبی. تپه جنوبی که جدیدتر و بزرگتر بوده، ما در واقع خشت‌های قالبی رو پیدا کردن که به کمک اون خونه‌ها ساخته شدن. اتاق‌ها بزرگتر بوده نسبت به دوره‌های قبلی و دیده شده توشون که اجاق و تنور رو توی فضاهایی که در واقع جانمایی کردن، ریشه اولیه شکلگیری حالا میشه گفت مطبخ توی در واقع این دوره و توی این خونه ها بوده. خب در واقع تو ادامه این دوره اگر بخوایم خانه و موضوع در واقع اجتماع خانه ها و مسئله شهر رو بررسی بکنیم، من به صورت مختصر اشاره میکنم به دوره های مختلف تاریخی و ویژگی هایی که توی این دوران بوده، اونایی که قابل ذکر هستن رو میگم و اونایی که میشه ازش چشم پوشی کرد و سریع ازش عبور میکنیم تا برسیم به دوران معاصر. خب ببینید، ما توی دوران مادها همونطور که گفتم باز سکونتگاه های تپهی رو داشتیم، مثل تپهی حکمتانه تو مرکز شهر همدان، نوشیجان تپه رو داشتیم تو نزدیکی ملایر، گودین تپه رو داشتیم تو کنگاور کرمانشاه و تپهی باباجانی در استان لرستان. بعد از دوران مادها وارد دوره‌ای میشیم، در واقع اقوامی بودند تحت عنوان اورارتوها یا همون پارس‌ها که مربوط میشه به سده نهم قبل از میلاد که پایتختشون توی منطقه‌ای از ارمنستان کنونیه. خب اینا یه نمونه خونه داشتن تحت عنوان کلاوه که ورودی این خانه ها در ارتفاع بوده. چرا؟ به خاطر موضوعات امنیتی، امنیت در برابر حیوانات وحشی توی اون منطقه. پس شما ببینید هر کجا که انسان در واقع خواسته خودش رو با شرایط منطقه و شرایط اون موقعیت تطبیق بده، این تطبیق رو ما در معماری و در موضوع مسکنش هم مشاهده کردیم. ما تپه حسنلو رو هم داریم که در جنوب غربی دریاچه ارومیه هست که شاهد زندگی چند دوره از اقوام کهن رو اونجا شاهدش هستیم. خب بعد از این دوره ما دوران هخامنشیان و اشکانیان و بعد از اون ساسانیان رو داریم تا در واقع قبل از ورود اسلام به ایران،
که اون خودش یک دنیاییه.
بله، ما در دوران هخامنشیان بیشتر به کاخها و بنای حکومتی پرداختیم تو موضوعات معماری و خانه ها همچنان شکل ساده خودش رو پیش گرفته و در واقع میشه گفت توی موقعیت های مختلف و مکان های مختلف بنا به زمانی که در واقع سپری میشده، توی در واقع بعضی از ریزفضاها ما شاهد مثلا پیشرفت هایی بودیم، نقشه هایی که به دستمون رسیده مقیاس ها تغییر کرده، فضاها کم و زیاد شده، ولی در واقع تغییرات چندانی رو ما توی خونه شاهد نیستیم. ببین مثلا تو دوران اشکانیان ما بیشتر موضوع شهرسازی رو داریم، شهرهای دایره‌ای در واقع ریشش توی این دوره بوده، شهر نسا، شهر ری، شهر اشکاباد و صد دروازه یا همون هگاتاپولیسی که نام میبرن مربوط به همین دوره است. توی همین دوره ما در واقع یک کاخی رو داریم تحت عنوان کاخ آشور که نخستین نمونه در واقع چهار ایوانی رو ما در این کاخ مشاهده میکنیم. این نمونه ریشه شکلگیری بسیاری از خانه ها، مساجد، مدارس و کاروانسراهای ما در دوران بعدی یعنی دوران اسلامی هست. همونطور که مشاهده میکنید تا امروز ما این الگو رو داریم. خب بعد از این دوره ما دوران ساسانیان رو داریم که باز دوباره موضوع کاخسازی، پرداختن به بحث نیایشگاه ها و آتشکده ها رو داریم. خب این تا اینجای در واقع صحبت. از اینجا به بعد وارد دوران اسلامی میخواییم بشیم با ورود اسلام به ایران.
خب اینجا ما قبل اینکه وارد دوره اسلامی بشیم یه جمع‌بندی بکنیم. ببینید ما خیلی از عناصر معماری رو که همین الان در رابطه با هخامنشیان و اشکانیان صحبت کردیم در دوره بعد از اسلام کاملا میبینیم. مثلا یک سری کنگره های تزئینی ما میبینیم که مثلا توی نقش رستم این کنگره ها وجود داره و بعد میبینیم توی مسجد جامع یزد و یا مسجد جامع نطنز هم یک همچین کنگره هایی رو به صورت حالا مشابه میبینیم. یا مثلا این مربع های چرخان، دو تا مربع که این داخل هم میگن، اینا مثلا مال حالا تو در شهر دوره سامانی ما اینو میبینیم. از اون طرف میای میبینیم که خب توی مثلا بناهایی که مربوط امامزاده ما امامزاده های هستن در نیشابور هم این مربای چرخان دیده میشه، یا سلسله مثلث ها یا گل های چند پر که توی دوره هخامنشی بوده و در مسجد جامع اصفهان هم هست، و یا دوایر مشبکی که در معماری استفاده میشه که توی دوره اشکانی بوده و توی دوره غزنوی هم ما شاهدش هستیم. یعنی اینها یک ارتباط تنگاتنگی دارن. در حقیقت وقتی که اسلام وارد ایران میشه و فرهنگ اسلام و تمدن اسلام وارد تمدن ایران میشه، اینها به طرز گره خورده‌ای این معماری در حقیقت ادامه حیات میده و ما شاهدش هستیم که در معماری اسلامی از عناصر بسیار زیادی از معماری ایرانی یا معماری شرق استفاده شده. خیلی ممنونم، یک فاصله بگیریم و برگردیم بریم سراغ ادامه این صحبتمون.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
جناب آقای بختیاری، تا اینجا رسیدیم که معماری خانه های ایرانی تا دوره اسلام به چه شکل بوده؟ تحولاتش رو خیلی کلی تونستیم یک مروری روش داشته باشیم. رسیدیم به دوران ورود اسلام به معماری ایرانی، درسته؟
بله.
چه تأثیری معماری ایران گرفت از تمدن اسلام؟
بله، همونطور که اشاره کردید، حتی من دوره ها رو خدمتون یک در واقع توضیحی بدم خدمت مخاطبین برنامه، بعد وارد ویژگی های در واقع خانه در این دوران میشیم. ببینید، ما 4 سبک معماری رو بعد از قرن 7 میلادی یا در واقع ابتدای قرن اول هجری در ایران داریم که من خیلی به صورت خلاصه اگه بخوام اشاره کنم، سبک خراسانی رو داریم، ما از قرن 1 تا قرن 4 هجری قمری که شامل دوران امویان، عباسیان، طاهریان و آل بویه می شده. دوران بعدی دوران در واقع معماری رازیه که از در واقع قرن 4 قمری تا قرن 7 قمریه که شامل دوره های سامانیان، غزنویان و سلجوقیان هست که در واقع توی این دوره معماری ما در واقع این 4 دوره ما در واقع شاهد پیشرفت چشمگیر در بخش های مختلف معماریمون هستیم. حالا توی دوره بحث مسجد، توی دوره بحث ساختار، توی دوره بحث ارتفاع گرفتن، توی دوره بحث استفاده از مصالح، ما مثلا توی دوره سلجوقیان که در واقع دوران رازی میشه شاهد در واقع پیشرفته ترین مدل آجرکاری ها هستیم در بناهامون. خب به تبعش از بناهای حکومتی و بناهایی که در خدمت شهر بوده برای مردم، این معماری ها و این عناصر و اجزا وارد در واقع معماری خانه میشده. تو دوران آذری که در واقع از قرن 7 هجری تا 11 میشه، دوران ایلخانان و تیموریان رو داریم و بعد از اون در سبک اصفهانی از قرن 11 تا قرن 13 هجری ما در واقع معماری دوران صفویه، افشاریه، زندیه و پس از اون قاجاریه رو شاهدش هستیم. خب توی این دوران معماری ما اساساً این 5 ویژگی رو به گفته استاد پیرنیا داره که همین ویژگی ها رو ما برای خانه ایرانی هم میتونیم نام ببریم. اولین و مهمترین ویژگیش بحث درونگراییه. خب زندگی خانواده ایرانی این طور بوده که بحث حرمت و در واقع حریم زندگی شخصی براش خیلی مهم بوده، پس نگاه به اندرون خانه بوده. یعنی شما وقتی تو شهرهای تاریخی و بافتهای تاریخی ما قدم میزنید، وقتی از کوچه پس کوچه های شهر عبور میکنید، دیواره های کاهگلی و یا دیواره های سنگی رو در اقلیم های سرد و کوهستانی شاهد هستید و هیچ تزئیناتی رو در خانه نمیبینید. اما وقتی وارد اون خونه میشید، شاهد تزئیناتی زیبا تو حیات اون خونه یا سایر اتاقها و فضاهایی که اون در واقع اون خونه داره با این موضوع روبرو میشه.
یعنی به ظاهر چیزی مشخص نیست وقتی که قبل از اینکه آدم بره داخل خونه، یک نمای خیلی ساده ممکنه حتی با حالت دیوارهای بلند کاهگلی به قول شما ببینه، ولی وقتی وارد میشه تازه اون به قول شما حریم خونه، اون چیزی که اهالی اون خونه
دقیقاً
باش آرامش میگیرن.
علت این موضوع هم بحث نگاه به اندرون خانه است. ویژگی دوم پرهیز از بیهودگیه. خب ما تو معماری ایرانیمون هیچ وقت توصیه به اسراف نشده، تا جایی که میشده پرهیز میشده از اسراف کردن، همونطور که در آیه در واقع سوم سوره مؤمنون هم داریم، اینطور میگه که مؤمنان آنان که از بیهودگی رویگردانند. خب ما بخوام اگه بخوام مصداق بیارم برای این موضوع، ببینش ما در معماری ایرانی کاربندی رو داریم. کاربندی علاوه بر این که داره در واقع ایوان یا در واقع در سه کنج فضا تزئین رو به وجود میاره، داره نقش سازعی و باربری رو هم تحمل میکنه. یا وقتی شما در ارتفاع پایین شاهد مثلا کاشیکاری هستید، خب این کاشیکاری علاوه بر زیبایی داره به استحکام دیوار کمک میکنه و نقش اون ازاره رو بازی میکنه. این میشه موضوع پرهیز از بیهودگی. ویژگی سوم مردموار بودن معماری ایرانیه که این رو در ما خانه های اون دوران کاملا در واقع میتونیم پیدا بکنیم. مردموار بودن یعنی تناسبات بین اندام ساختمان با اندام انسان. یعنی اگر قد یک انسان مثلا 1.80 متر باشه یا 2 متر باشه، ارتفاع یا در اصطلاح افراز یک در نهایتا 2.40-2.50 بوده. ما دری نداشتیم مثلا 3 متر 4 متر برای خانه باشه، مگر خانه هایی که مجلل بوده و برای پادشاهان یا مقامات در واقع اون دوران ساخته می شده که به سفارش خودشون این کار انجام می شده، که اون هم نمونه هاش بسیار کمه. یعنی باز اون خونه ها ما مردمواری رو می تونیم مشاهده بکنیم. ویژگی چهارم بحث خودبسنده بودن معماری ایرانیه.
یعنی چی خودبسنده بودن؟
خودبسنده بودن معنیش اینه که باید در واقع از مصالح بوم‌آورد استفاده بشه. یعنی وقتی شما تو اقلیم گرم و خشک کویری هستی، باید از مصالح خشت استفاده کنی. ما اونجا بخوای خونه سنگی بسازی، اولا خیلی کار سخت و هزینه بری هست، در ثانی در واقع داره با اقلیم اون منطقه اصطلاحا داره مبارزه میکنه، مثلا تو اون خونه شما نمیتونی زندگی بکنید. ما تو اقلیمای سرد و خشک کوهستانی معماری سنگی رو داریم تو خونه ها، تو گرم و خشک معماری در واقع خشتی رو داریم، و در شمال ایران معماری رو داریم که از چوب در اومده استفاده کرده. و پنجمین ویژگی معماری ایرانی که در واقع اینو تو خانه ها ما میتونیم در واقع مشاهده بکنیم، بحث نیارشه. نیارش به معنای دانش ایستایی و فن ساختمانی، یعنی اینکه شما چطور از مصالح استفاده کنید که یک ساختمان برجا بمونه. این از ویژگی هایی که برای این دوران هزار ساله میشه در واقع نام برد. و خانه رفته رفته در واقع دارای سبک هایی شده که من در ادامه اشاره ای بهش میکنم و میخوام در واقع راجع به معماری یه خونه سنتی ایرانی تو دوران بعدی که در واقع میشه گفت دوران قاجار هست صحبت بکنم.
خیلی عالی میشه، چقدر جذاب. یه فاصله بگیریم، برگردیم و بریم ببینیم که این معماری که شما داشت صحبت میکنید چیه؟
یک شهر با قدم زدن تو کوچه ها و محله های این شهر، مشخصه هایی رو میشه دید که همه در کنار هم پایبندی معماران به اصول و اعتقاداتشون رو نشون میده. آرامش حاکم بر داخل خونه ها رو حتی میشه از همین بیرون هم حس کرد، اونم به خاطر ساختارهای درونگرای خونه ها برای حفظ حریم خصوصی، آرامشی که حتی بر این کوچه ها هم حاکمه. معابری با معماری خاص به اسم سابات به طول 3 تا 4 متر جلوی درهای ورودی خونه ها و در پیاده رو طراحی شده تا آبران از آفتاب شدید و باد و بارون در امان بمونن. یا سکوی در کنار در ورودی برای نشستن و یا گذاشتن بار برای رفع خستگی. حتی درهای ورودی همه خونه‌ها به شیوهی حساب شده طراحی شده. رو همه درها دو کوبه قرار داره با دو فرم مختلف، یکی چکشی که مخصوص افراد مذکره و اون یکی حلقه‌ای که مخصوص خانم هاست. به این روش صاحب خونه مطلع میشد شخص پشت در زن هست یا مرد. بافت‌های قدیمی‌تر شهرهای ما به تبعیت از شهرسازی اسلامی مثل مساجد، مدارس، حمام‌ها و حتی پل‌ها ویژگی‌هایی داره که نشون میده طراحان و معماران شهر به چه میزان برای هویت شهر اسلامی اهمیت قائل بودن. زیبایی، خلاقیت و در کنار همه اینا اخلاقی که به پشتوانی عشق به معبود شکل می گرفت و بیشترین جلوه اونها رو حتی امروز هم میشه در مساجد، محرابها و زیارتگاهها دید. با وجود جنگها و ناملایماتی که تو ایران در طول تاریخ رخ داده، هنوز آثار زیادی از این فضاسازیها به چشم می خوره. با ساخته شدن درمانگاه ها، مدارس، کتابخونه ها و بازارها بود که تجارت رونق گرفت، به شکلی که طراحی و چیدمان اسلامی بیشترین نقش رو تو رونق تجارت بازی میکرد. اماکن و معابری که شهری رو به تصویر میکشیدن که نه تنها ارزش های دینی بلکه ارزش هایی مثل احترام به حقوق دیگران، صلح و امنیت رو هم افزایش میده و البته از اخلاق هم حمایت میکنه.
جناب مهندس بختیاری، فرصت کمه، معماری هم یک بحث شیرین و جذابه، همینجوریش حرف زیاد برای گفتن داره. بعد ما بیایم این رو بیایم توی اثار مختلف هم در نظر بگیریم و بررسی بکنیم، خودش دوباره به صورت تساعدی وقت خیلی بیشتری میخواد. واسه همین من از شما دعوت میکنم که یک قسمت دیگه ای رو ما در رابطه با همین موضوع داشته باشیم.
بله.
و این قول شما از شما بگیرم که یک برنامه دیگه ای رو بذاریم برای این بحث، مثلا دوره اسلام به بعد، مثلا در دوره قاجار چه اتفاقی افتاده، در دوره های بعدیش، در اثار بعدیش تا بعد از انقلاب اسلامی اون موقع چه اتفاقی افتاده.
بله.
ها، اینجوری به نظرم بهتره که حداقل یک نتیجه و فایده ای داشته باشه ما این نهایتا صحبت هامون. خیلی عالی. خب تا اینجا گفتیم که رسیدیم به اون اثار مختلف و نحوه های مختلف معماری که راجبش صحبت کنیم، اینو یه جنبندی داشته باشیم ببندیم که برای قسمت بعدی بتونیم از دوره قاجار شروع کنیم. خوبه؟
بسیار
میشنویم از شما.
خب تو این مرحله من فکر میکنم اگر بپردازیم به در واقع معماری یک نمونه خانه سنتی، یک الگو از خانه ایرانی، فکر میکنم هم بسیار جذاب باشه برای شنوندگان این برنامه و همین که در واقع باب موضوع در واقع بعدمون رو هم اینجا داریم آغاز میکنیم.
خیلی عالیه.
خب ببینید، معماری ما اینطور بوده که در واقع یک سلسله مراتبی رو طی می‌کرده تا به خانه اصلی برسه. یعنی شما وقتی تو کوچه‌های شهر دارین قدم می‌زنین، از گذر عبور می‌کنین. از گذر ما در واقع یک فرعی‌هایی داشتیم تحت عنوان کوچه. توی این کوچه ما تعدادی دربند داشتیم. دربند در واقع دالان‌ها و مسیرهای بن‌بستی بوده که توی هر دربند ما 2-3-4 تا خانه رو داشتیم.
همین کوچه باریکی که الان شاهدش هستیم.
بله بله. ولی این دربندها ویژگی هایی داشتن. مثلا در داشتن، یعنی شبها بسته می شده به خاطر بحث امنیت و ایمنی اون خونه هایی که بوده. ارتفاع اون در کم بوده. چرا؟ در واقع آمدانه می اومدن ارتفاع در رو کم می کردن که در واقع ورود یک مقدار سخت بشه به خاطر باز مسائل امنیتی و موضوعات دیگه که در پسش هست. وارد در واقع دربند وقتی می شدیم، خب ما دیواره ها و بدنه خانه ها رو که مشاهده می کنیم توی مخصوصا اقلیم گرم و خشک، دیواره های کاهگلی بوده که هیچ تزئینی روش نبوده، حتی پنجره هم نداشتن این خونه ها. تا می رسیم به سردرش، در واقع میشه گفت تنها نقطه ای از جداره بیرونی خانه های سنتی ما که تزئین داشتن سردرهای خانه های ما بودن که سردرهای با شکوهی می ساختن. یعنی ما آجرکاری داشتیم، گچبری داشتیم، کاشیکاری داشتیم و حالا تو موقعیت های مختلف از این در واقع هنرها استفاده می شده و اونجا رو در واقع می آراستن.
بله.
تو ورودی خب ما دوتا سکو داشتیم که در واقع بهش میگفتن پیرنشین، چون خونه ها معمولا مقیاسش بزرگ بود و وقتی در میزدن خب یه مسافتی رو باید در واقع صاحب خانه طی میکرد تا میومد این در رو باز بکنه. توی معماری برای اینکه اون در واقع مخاطبی که قراره بیاد توی خونه معطل نشه و اون فرصتی که داره استراحت کنه میومدن دو تا سکو کنار ورودی تعریف میکردن که اصطلاحاً بهش میگفتن پیرنشین، ولی جوونا هم ازش استفاده میکردن.
عجب. توی فیلم های قدیمی هم میبینیم در باز میکنم اون سکوها هست. خیلی جالبه.
بلکه الانم باز توی معماری معاصر ما، یعنی همین توی شهر تهران ما، اون خونه هایی رو که میخوان یه مقدار حال هوای ایرانی بهش بدن میان ورودیش رو یه مقدار در واقع یه فضایی به عنوان عقب نشینی برای ورودی تعریف میکنن، دو تا سکو میذارن به در واقع نشون از همون پیرنشینایی که در معماری سنتی ما بوده، در واقع دارن یه جوره این موضوع رو احیا میکنن.
چقدر جالب، چقدر خوب.
بله. بعد خب درایی که توی خونه ها بوده درها چوبی بوده، ما روی درها هم تزئیناتی رو داشتیم، تزئینات فلزی که با طرح‌های مختلف کار می‌شده که بعضن بعضی از این درها رو ما در موزه ها هم حتی میتونیم ببینیم، یعنی یه کار کاملا هنرمندانه بوده. روی این در دولنگه ما دوتا کوبه داشتیم، یکی از کوبه ها اصطلاحاً دماغه‌ای سنگین بوده که مخصوص آقایون بوده که وقتی در واقع از اون استفاده میکردن برای در زدن، صاحب خانه متوجه میشد که اون فردی که در واقع داره مراجعه میکنه آقاه، و در واقع روی اون لنگه بعدی در ما در واقع یک حلقه و قلابی رو داشتیم که خب وقتی که اونو به صدا در میاد صدای کاملا صدای کاملا نازک و ضعیف و در واقع صدای زیری بود که اون صدا وقتی به در واقع اون کوبر وقتی به صدا در می آوردن صاحب خانه متوجه می شد که کاربر خانوم
پشت داره. و چقدر این شاید به ظاهر ساده باشه ولی واقعا چه فکر عمیقی پشتش بوده
و طرف می تونست، یعنی کاری که الان فرض کنید آیفون تصویری می کنه شما می فهمید کیه، اون موقع این موضوع برای در واقع حالا جنسیت های مختلف تعریف شده بود و ازش استفاده می کردن. خب وقتی در باز می شد ما از طریق یک دالانه در واقع زاویه گرفته وارد هشتی می شدیم. چرا زاویه گرفته؟ باز نمی خواستن وقتی در اصلی باز می شه شما هشتی رو ببینی، چون از هشتی استفاده می کردن. هشتی برای خودش علاوه بر این که محل در واقع مکس و تقسیم دو فضای خانه به اندرونی و بیرونی بوده، محلی بوده برای اینکه مثلا فرض کنید یه فردی میخواسته چند دقیقه با یکی از اعضای خونه یه ملاقات کوتاهی رو داشته باشه، همون هشتی رو آراسته میکردن، سکوهای تعبیه شده اونجا یک در واقع پاشویی هم وسط بوده، یک حوض هم وسط بوده که اگه یکی میخواد بیاد 5 دقیقه 10 دقیقه اونجا یه صحبتی کنه، گفتگویی کنه، اون فضا کیفیت در واقع اون جنس تعامل رو داشته.
چقدر جالب، چقدر جالب. میدونم که از هشتی به بعد هم خودش کلی ماجرا داره، همونطور که از در ورودی تا هشتی یه عالمه داستان داشت، از هشتی به بعد هم یه عالمه داستان داره. اینو ولی نگه میداریم واسه قسمت بعد. این معماری چیز عجیب غریبیه، یعنی یک عواملی روش تأثیر میذاره. مثلا ما توی مصر شاید جالب باشه، یکی از عواملی که روی معماریش تأثیر گذاشته مال یک دوره‌ای بوده که مرسوم بوده که مایملک یک سلطان به نواده‌هاش و فرزندانش نمی‌رسیده.
بله.
خب یک همچی دوره‌ای ما در مصر داشتیم. بعد اون سلطان برای اینکه خیالش راحت باشه بعد از مرگش این حیف و میل نمیشه، دست غریبه نمیافتاده، اینو میرفته مثلا به یه شکلی یکی از املاکش رو بیمارستان میکرده، وقف میکرده. بعد بچه‌های خودش و نواحی خودش رو میذاشته مثلا رئیس اون بیمارستان که این دوباره برگرده بازم تو جیب خودشون. مثلا شما تصور کن که این هم حتی روی معماری تاثیر داره. اینقدر عوامل زیاد، واقعا عناصر میخوام بگم فاکتور، دنباله چیز میگردم، کلمه فارسی میگردم، انقدر اینها زیاد هست که واقعا میگم یکی رو تا نیست، خیلی وقت زیادی میخواد. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس بختیار. این بحث چون اینجا جالب شد همینجا میبندیمش. آره، برای قسمت بعدی اگه جالب دوباره شروع کنیم. خیلی لطف کردین، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین. ممنونم از شما شنونده های نازنینی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. امیدوارم که یک آخر هفته فوق العاده داشته باشین. اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داشتین حتما با ما در میون بگذارید، ما گوشمون کاملا برای این انتقادها شنواست و خوشحال میشیم که نظرتون رو به ما بگید از طریق شماره تلفن 220-50-952 و سامانه پیامکی 30881. پنجشنبه‌تون عالی، خدا یار و نگهدارتون باشه.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
همراه شما.
شما بخیر باشه، متشکرم که همراه و شنونده ما هستید. من سمانه مبلغ حسینی از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو همراه ما باشید. اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت نام و نشان تجاری، دریافت ایزو، طراحی لوگو، اخذ جواز تأسیس و سئو رو دارید، سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر مهرشاد خدابخشی که مدیر عامل مؤسسه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین. صبح گرم تابستانی شما بخیر باشه.
صبح گرم تابستانی یکایک هموطنان عزیزون بخیر و شادی باشه.
متشکرم آقای دکتر خدابخشی. سوال من امروز از شما اینه که چه زمانی بهترین وقت برای اقدام به ثبت علامت تجاری؟
یه ضرب المثل جالبی ما در فارسی داریم، این پیشگیری همیشه بهتر از درمان.
بله.
هست. قبل از اینکه کسب و کار شما دچار اختلال یا انسداد حقوقی باشه، شما باید که نسبت به ثبت نشان تجاریتون اقدام کرده باشید. یعنی چی؟ قبل از اینکه شما دامنه یا وبسایتتون رو در فضای دیجیتال بخواید نمایش بدین، قبل از اینکه کسب و کار خودتون رو بخواید تبلیغاتی یا آگهی بخواید روش داشته باشید، شما بایستی که ابتدا نسبت به ثبت نام و نشان تجاریتون اقدام کرده باشید که بعداً دچار اختلال یا انسداد حقوقی نشید. چه بسا شما ببینید حتی میرید از یک نام و نشان تجاری دیگری میرید استفاده میکنید بدون اینکه خودتون اطلاع داشته باشید یا دیگران اطلاع داشته باشن. این میتونه یک مشکل بسیار بسیار بزرگ برای کسب و کار شما به وجود بیاره. پس قبل از اینکه کسب و کاری رو در بازار معرفی بکنید، نسبت به ثبت نشانه تجاریش بایستی که اقدام بکنید.
یادتون باشه قبل از اینکه تماس بگیرید با شماره تلفن 021-42-595 بدونین که تا 28 تیر ماه میتونید از شگفتانه های این مؤسسه ثبتی حقوقی بهره ببرید و کلیه خدمات حقوقی رو با 30-50% تخفیف دریافت بکنید. ثبت کنید، با نشانه اینترنتی هم داریم، ثبت24.com و خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4، نشانی مؤسسه ماست، جایی که شما خدماتی دور از ده اما در دسترس دریافت میکنید. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در برنامه نمانام، کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان. اجازه بدین که این سوالو از آقای دکتر مهشاد خدابخشی بپرسم که آقای دکتر، چرا بعضی موقع ها یه سری از علائم